بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. ظرفیت های تمدن سازی عاشورا، جلسه 28، سوم شهریور ماه 1399، تهران، هیئت سید الشهدا علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت همه شما برادران و خواهران بزرگوار و عزیز، تسلیت عرض می‌کنم نیام رو و بلا فاصله و بدون فوت وقت ادامه بدیم بحث این شبهایی که خدمت شما هست. پارسال و پیرارسال راجع به ظرفیت‌های تمدن سازی قیام عاشورا صحبت کردیم و عرض کردیم که اگر نگاه تمدنی نداشته باشید، خیلی از افعال و فرمایشات اهل بیت قابل تحلیل نیست برام. ولی از آیات قرآن هم قابل تحلیل نیست. یا تکرار تلقی میشه. حالا ماجرای قومی رو خدای مثال زدید، چرا دوباره دارید شبیهش رو توی قوم دیگه مثال میزنید؟ اینطور نیست. فرض کردیم با عینک و نگاه و چارچوب تمدنی وقتی نگاه میکنی همه چی عوض میشه. فرض کردیم امسال یه خورده میخوایم توی کربلا توقف بکنیم و ببینیم که ابا عبدالله چطور این سناریو رو در خود کربلا پیش برد. بیشتر ناظر به یاران حضرت، نه دشمنان، کمان که دیشب راجع به دشمنان هم صحبت کردیم. عرض کردیم کسایی تو کربلا تونستن درست تصمیم بگیرن و بفهمن توی پیچ تاریخی قرار گرفته و قراره شمشیر زدنشون برای ابد شمشیر زدن باشه، تأثیر خواهن گذاشت که مسیر تاریخ و هستی رو تغییر میده. اینا کسایی هستند که قبلش اینجوری زندگی کردن، یک سری صفات رو در خودشون زنده نگه داشتن. زمانی که همه سرگرم حواشی بودن، اینا دقتشون روی اصول بود، بصیرت داشتن، خوب متوجه بودن که اصل مشکل کجاست. اینا به راهکار فکر میکردن، فلذا وقتی راهکار فراهم میشد شرایط دیگه فرصت رو از دست نمیدادن. و کسی که اینجوری زندگی کرده به وقتش میتونه تصمیم بگیره، کسی که اینجوری آموزش دیده به وقتش میتونه تصمیم بگیره. در مقابلم جامعه از دست رفته بود، نماز و روزه اینجور چیزا مونده بود، مردمم ایرادی نمیدیدن. عموم مردم گفت ما که مسلمونیم چی شده. این اتفاقات ریز ریز افتاده بود. 20 سال فقط حکومت معاویه طول کشیده، قبلی ها رو کار ندارم. نرم نرم تغییر کرده بود یه سری از مسائل. مثال بارها زدم، مثل سوختن غذا. کسی که تو خونه است متوجه نمیشه غذا سوخته، کسی که بیرون میاد میفهمه، چون کم کم این بوی سوختگی داره پخش میشه تو محیط. شما بچه خودت متوجه نمیشه بزرگ شدنشو، فامیلا که میبینن متوجه میشن. 6 ماه ندیدن، 4 ماه ندیدن، 3 ماه ندیدن، یا ای ماشاءالله بزرگ شده. چون ریز ریز این اتفاق میفته. مسائل فرهنگی و اجتماعی هم همین جنسه، آرام آرام اتفاق میفته. بارها شما دیدم این سریال های تلویزیون داره نشون میده، مثلا آی فیلم یه سریال گذاشته مال چه میدونم 15 سال 20 سال پیش، یه تیپا رو نگاه میکنی آه ببین چه لباسا چقدر تغییر کرده، اما خودت متوجه نمیشی تو همین جامعه داری زندگی میکنی. همه هم دزدگیرای نفسشون و روحشون و قلبشون حساسیتش بالا نبود. ای کاش اونجوری که ما دزدگیرای ماشینمون حساسیت گربه کنارش رد میشه سر صدا درست میکنه، بر قلبمون هم از این دزدگیرا میذاشتیم. متوجه نمیشدن و مردم هم درگیر شده بودن. یعنی حقیقتا این جماعت مردم رو درگیر زندگی کردن، درگیر دنیا کردن. و آخرت تبدیل شد به یک مسئله سمبولیک. اتفاق خطرناکی ممکنه جامعه ما هم دچارش بشه. این اتفاقات در انقلاب پیامبر افتاده، ما که جای خود داریم. یه سخنرانی کردم 4-5 سال پیش از تهران تا کربلا، همچین چیزی بود اسمش. که آقا این کوفه رو یه نگاهی بکنیم ببینیم چه ویژگی‌هایی داشت. میشینیم پا میشینیم به مردم کوفه فحش میدیم. ببینیم نکنه ما هم شبیه اونا داریم میشیم خبر نداریم ریز ریز. یه سری افراد اصلا تو جامعه سنسورای قوی دارن. شاخکاشون سری میجنبه. اینا تغییرات رو میفهمن. اینا متوجهن تو این دومینو این حرکت کوچیکی که الان تو حوزه فرهنگی داره اتفاق میفته 10 سال دیگه چه خواهد شد. اینا حواسشون هست که با هر توجیه مضحک و مزخرفی که مثلا از سر تابلوها اسم شهید حذف بشه تو کوچه ها این 10 سال دیگه یعنی چی؟ این 15 سال دیگه یعنی چی؟ از طرف مردم واقعا درگیر دنیا شده بودن، حواسشون بودن به زندگیشون برسن. یعنی که الان تو این اوضاع اقتصادی و اوضاع حال کشورمون یا ما بیان بگیم آقا راجع به نفوذ فرهنگی حرف بخوام بزنیم، ممکنه عده زیادی برگردن آقا خدا پدرتو بیامرز الان وقتی این حرفا هست، 8مون گره 9مونه، دلار شده انقدر تومن، بورس اینجوری شده، اون یکی اونجوری شده، یاد نفوذ فرهنگی داری میگی، دل شما هم خوشاها. جوری مدیریت کردن استادان این شرایط رو که اصلا مردم تغییر کرده بودن، مردم حریص شده بودن. این مردم مردم مدینه سابق نبودن که وقتی مهاجرین اومدن خونه هاشون رو پرده زدن، مردم مکه رو تو یه خونه جا میدادن، تو یه اتاق، این ور اتاق یه خانواده زندگی میکنن، یه پرده زدن اون ور اتاق یه خانواده دیگه. این دیگه اینجوری نبود. صحابه پیامبر آلوده شده بودن به اشرافیت. در نقل ثروت های اینها کتب تاریخی عرب عدد نداشته، میلیون نداشته، میگفته الف الف، دو تا هزار یعنی 6 تا 0، دو تا 3 تا 0. نمیشه میلیون چجوری بیاد بگه میلیون درهم؟ چجوری بیاد ثروت زبیر رو بگه 56 یا 59 میلیون درهم فقط پول نقدش بود؟ طلاها، خونه ها، اسبا، کنیزا، چی چی، همه اینا بکنن. جوری اینها عده و تضاد طبقاتی شکل گرفته بود. و این نکته مهمیه. و این اجر و قرب دنیوی داشت. بنده در عراق به این دوستان عراقی خودمون، بچهای انقلابی عراقی، گفتم آقا چرا فلان مسئول شما که ظاهرن هم آدم خوبیه یه همچین کاخی داره زندگی میکنه؟ گفت آها، اگه تو عراق از این خونه ها نداشته باشی آدم ثابت نمی کنن. فرهنگ شده بود. میگفت این اگه این تو این خونه زندگی نکنه فردا آدم حسابش نمی کنن. تو سیاست براش جای باز نمی کنن. یک کلام، سبک زندگیشون تغییر کرده بود، برامون کربلا به پا کردن. انگار نه انگار فرزند رسول خداست. اصلا اتفاق عادی داره انگار میفته. خب نمازشون خوندن، امام حسین هم کشتن، نماز مغربشون هم خوندن. این بنی اسرائیل که خیلی قشنگ توی بین الطولین 50 تا پیغمبر رو سر بریدن و کرکره مغازهاشون هم دادن بالا مثلا. اگر ما اینجا داریم میگیم که آقا گام دومون گام تمدنی برداشتیم، میخوایم نگاه تمدنی داریم و توی اندازه و مقیاس و سازوکار تمدنی 40 سال 50 سال عددهای عادیه، عنایت داشته باشید. روی این سبک زندگی چقدر حساسه. این اینه اشاره رهبر انقلاب رو براتون میگم. بخش اصلی تمدن نوین اسلامی آن است که سبک زندگی خود را اصلاح کنیم. البته در انقلاب در این بخش پیشرفت ما چشمگیر نیست. باید آسیب شناسی کنیم. ما خودتون اسم امنیتمون رو حفظ کنیم. اما سبک زندگی جاییه که اگه میخوای شما تمدنی رو پیش ببری، میخوای لوکوموتیو و پیشران یه تمدن باشی، باید مردم سبک زندگیشون درست بشه، فرهنگ بشه. ساده زیستی تو یک برخی از کشورها تبدیل شد به فرهنگ، کوشا بودن و پرکاری مثل آلمان ژاپن تبدیل شد به فرهنگ. یعنی آدمی که کاری نبود و بد میدونستن، انگل جامعه میدونستن. اگر تو جامعه درست کاری فرهنگ شد، ضریب داده میشه و خوب پیش میره، اصطلاحا فیدبک مثبت میگیره این چرخه. اما عکسش مثلا مادر خونه داره با پسرش صحبت میکنه، خب حالا رفتی جا؟ آره رفتم اینجا سر کار، برج 2500 دارم بهم میدن. خب با 2500 میخواد چیکار کنی حالا؟ بیا برو ببین پسر خالت اینقدر باهوش ارزه داره. رفته جایی بعد پسر جواب میده که خب او داره معلومه از کجا پول در میاره، انقدر پول طبیعی نیست. و بی ارزگی تو تهمت نزن به مردم. اینجا این دیگه اصل نیست. یه مثال برای شما بزنم، ادامه تحصیلات تو کشور ما شد فرهنگ. یارو اصلا فقط درس میخوند و میخونه، میگه خب با تش دکترا رو گرفتی بعدش چی؟ میگه حالا یه فکر میکنی. بعد میره دکترا میگیره، میره فوق لیسانس میگیره، میاد میره اسنپ کار میکنه. خب چه عمرتو تلف کردی؟ زودتر میرفتی. یه سری از این کلاس ها داره برگزار میشه تو مملکت، کلاس های موفقیت. حالا همشون رو نمیگه، اما یه سری آدم علکی خوش میاد یه توهماتی تزریق میکنه تو جامعه، اونو تبدیل میکنه به فرهنگ. یکی از دوستان ما تولیدی لباس داره، بسیارم موفقه، بگم برندش معروف اسم میبرم تبلیغ بقولی نشه. ایشون میگفتش که چند وقت پیش من یه آگهی دادم، خیاط میخواستم، نمیدونم مثلا مدیر میخواستم، 160 مدیر ثبت نام کردن، 4 تا خیاط، همه میخوام مدیر شن. بعد رفتم اینا خواهیم که مدیر شه، تجربه هیچی، فوق لیسانس دانشگاه امیرکبیر داره، اومده میخوام یا مدیر شم. خب تو چی میدونی هم مدیریت؟ میگه حالا اون کسایی که لازم داشتم اون خیاطا بود، همه رو سریع استخدام کردم، نبود کم هم داشتم، حقوق خوبی هم اینا میداد. اونی که لازم نداشت همون تحصیل کرده نخبه علم و صنعت و امیرکبیر و شریف بود. چی فرهنگ میشه؟ سبک زندگی رو چی درست میکنه؟ اونچه که امروز این پیچ تاریخیه اینه که مردم غرق در، دقت بکنید، غرق در غرب زدگی فرهنگی نشن. این هم بلایی که سر قوم موسی اومد. مثال زدم بارها براتون، گفتم چرا گوساله پرستیدن رو ما نرفتیم در بیاریم؟ چرا این همه جک و جونور اون سامری اومد گوساله درست کرد؟ برای اینکه گوساله خدای منطقه‌ای بود در مصر که بنی اسرائیل اونجا ساکن بودن. آپیس اسم خدا شد، خدای آپیس رو می‌پرستن. چرا خدا تأکید داره اگه می‌خواید احیا بشید باید گوساله سر ببرید؟ یکی از اینا مرده، اینکه زنده بشون اختلاف حل بشه، قرآن تأکید داره باید گوساله سر ببرید. و دقت کردید اینا تفره میرن؟ و هرچی تفره میرن خدا آدرس رو دقیق تر میکنه، میگه باید گوساله باشه، زرد باشه، آخرم دقیقا معادلش هم بزنش طلا خواستون صاحب گوساله دیگه، شد گوساله طلا. تا اینو نکشید زنده نمیشید، این به جان شما نشسته. در قرآن هم داریم، یه کوه گرفتیم بالا سرش گفتیم آدم میشید؟ گفتن بله. میفرما دروغ میگه، قلبهایشان از محبت گوساله نوشیده است. خیلی عجیب، جانشون از محبت. یعنی اینا میدونی اینا مصر زده بودن دیگه. یعنی میگفتی فرعون بعد میگفت آره خیلی پدر سوخته این فرعون، خیلی آدم بدیه، بچه‌هامونو میکشته، زنامونو به بی‌حیایی کشونده، اینا رو میگفتن. گفتن اما دمش گرم، عرابه‌هاشو دیدی؟ آقا این هرمایی که میسازه رو نگو، چه برج و باروی. آقا این طلاهاشو بگو. این تمومه، فلزا انقلاب حضرت موسی شکست بخون. ما همین بلا سرم میاد. بنای ما هرگز مذاکره با امریکا به معنای اصالت دادن به آن فکر و فرهنگ وسترنیزه شده امریکایی نیست. بنای ما، ببین یه مذاکره اتفاقی میاد میره، بنای ما نابودی هر نوع استکبار رو کره زمین. بارها عرض کردیم ما اصلا ممکنه با یه شیعه 12 امامی مشکل داشته باشیم، با یه کافر مشکل نداشته باشیم. به شما بگم چرا؟ چون این شیعه 12 امامی مستکبر باشه، اما اون کافر مستکبر نیست. قرآن میفرمان، میفرمان آقا دشمنترین افراد با شما این صهیونیستا، دوستترین مسیحی ها. آقا هر جوری نگاه میکنی میبینی هرچی اگر عدم اعتقاد به دین ماست، دقت بفرمایید، هرچی یهودی داره مسیحی هم داره. این پیغمبرمون رو قبول نداره، خب اینم نداره. امامان رو قبول نداره، خب اینم نداره. قرآن رو قبول نداره، اینم قبول نداره. تازه یهودیت در احکام به ما شبیه تره. گوشت خوک نمیخورن، ختنه میکنن، خیلی شبیه تره تا مسیحیت. مسیحیت رسما دچار شرکه. اما خدا میفرماد مسیحی ها نه یهودی ها. آره. میگه چرا؟ میگه ذالکه بان اون قوم لا یستکبرون. میگه مسیحا مستکبر نیستن. نمیگن ما قوم برگزیده ایم، نمیگن ما نژاد برتریم. این استکباره. شیطان مگه قرآن نمیفرماد ابا واستکبره مستکبر بود؟ برای چی؟ شیطان مگه نمیگه من آتیشم نژاد برترم؟ هر نژاد پرستی مستکبر است و دشمن ماست و باید نابود بشه. ولی مسلمان باشه. میخواد پان ترک مسلمان باشه، پان فارس مسلمان باشه، پان کرد مسلمان باشه، یه مستکبر. پان عرب مسلمان باشه، اصلا نجات پرست مستکبر. ما انقلاب کردیم، با آفریقا جنوبی کاری نداریم. اونجا که دیگه مسلمان نداشت، با اونجا چرا ارتباط نشه؟ میگه سیاپوستا رو میکشت. آه سیاپوستا مسلمان، اهمیتی نداره. فکر ما الان مثلا یه شمشیر بستیم بخی کمرمون، هر جا دنبال یه کافر می‌گردیم بین گردنشو بزنیم. نه والله، امام صادق ما میشسته با کافرها، امام باقر ما میشسته با کافرها بحث علمی میکرد. خدا رو قبول نداری ببرد اثبات کن. یه گشتن نداره که. اونی که کافر حربی شمشیر برداشته داریم میگه آقا کافر غیر حربی هم باشه میریم میکشیش. مگه داعش ها نرفتیم؟ ببخشید غیر کافر حربی هم باشه میریم میکشیمش. و هر کی ما حمله کنه میریم میکشیمش. حقمون دفاع میکنه، جانمون دفاع میکنه. مبنای ما برای ما آقا مذاکره با ما میکنه. اینو نفهمیدیم. تفکر شهدای کربلا مثل تفکر کسایی نبود که پیشنهاد دادن با یزید بریم مذاکره. یه دیگه گفتن دیگه، عبدالله بن عمر گفت حالا بشین با یزید و کرم حرفم بزن. اینا نمیفهمیدن که بابا اصلا دعوای امام حسین یزید دعوا بر سر یک مسئله، یه تیکه زمین، نمیدونم یه تیکه مثلا چه یه پست، یه مقام، یه همچین چیزی نیست اصلا که با مذاکره بشه حلش کرد. با مذاکره اصلا مرتفع نمیشه همچین مشکلی. برنامه حضرت اینه اسلام رو از چنگ فرهنگ اموی نجات بده. با کی برم مذاکره کنم؟ فرهنگشه، مدلشه، نفس کشیدن اون آدم اینه. و به عبدالله موفق شد، چون اونا هم با عبدالله که قطعا و یارانش معنای عبور از این پیچ تاریخی رو فهمیده بودن. مشکل ما آمریکا سر چیه؟ فکر می‌کنی سر اینه که مثلا تو چرا اینجا به این کشتی ما گفتی اخ، اون یکی گفتی جیز؟ مشکل ما آمریکا چرا مثلا شما مثلا نماز نمی‌خونی، لو مثلا چینیا می‌خونن؟ اون قطعاً دیندارترن آمریکایی از چینیا. قطع به یقین. ما سفر چین داشتیم با یه سری از آقایان رفته بودم اونجا، من برگشتم این چینیا سراحتا گفتم، گفتم اینجا دارید به مسلماناتون سخت می‌گیرید. هر کسی یه صحبت زد، ما عالی ترین مقام مسئولش که جلسه داشتیم، هر کسی به بنده که نوبت رسید من از حقوق مسلمانان چین دفاع کردم. سنی هم هستم باشون. اصلا بحث اون نیست، اگه غیر مسلمانم بود میگفتم. شما با چه حق اینا رو اینجوری آزار میدید؟ اینو باید جلوش بیست. حالا یه سری سیاست ورزی ها هست و روابط دیپلماتیک نمیدونم فلان، من که دیپلماتیک نیست، من که دیپلمات نیستم، من انقلابی هم. من خودم پاسخ خوبه قرآن باید میبینم، با کسی که کاری ندارم. این سبک زندگی اصل ماجراست. ببین دقت کن، چرا نتانیاهو تو زمانی که اولمرت شد نخست وزیری برهه‌ای، این اومد بیرون رفت یه جلسه کنگره، جلسه هیرینگ کنگره جمع میشن صحبت میکنن اینا، تو اونجا گفت میخواید ایران رو نابود کنید؟ هیچ راهی نداره، یه راه بیشتر نداره. گفت شبکه ماهواره‌ای بزنید توش خانه های استخردار بیورلی هیلز رو نشون بدید، خونه های حیاتدار استخردار قشنگ فلانجا رو نشون بدید، موتور اینا میاد پایین. اینا آزمودن اینو، اینا با کلی پیغمبر جنگیدن تا الان، قشنگ داکیومنت کردن، مستند کردن، سند کردن اینا رو. گفت میخوای مردم ایران نابود کنید؟ الان شما نگاه میکنید میبینید اه تو فلان برنامه شون، برنامه تلویزیون با عنوان مستند خانه های خاص نشون میده فلان شبکه اونوری. آقا این یعنی به ما ضربه میزنه؟ این همون فهمه است که خیلی ها تو اون جامعه نداشتن، یاران محسن داشتن. ابوذر رحمت الله علیه داشت در زمان یکی از خلفا داد و بیداد میکن، گفت عبای صد دیناری تنت میکنی؟ صد دینار، هر دینار 4.25 گرم طلا، 400 گرم طلا پول عبای یکی از این آقایون بود. طلا که طلا طول تاریخ مبنای محاسب از خودش. اینا بودن. بعد به اینا میگفتن اینا افراطی هن، اینا تندن، آین مردم، اینا بدبخت بیچاره خودشون ارزه پول در آوردن ندارن، یکی پولدار میبینن سریع بهش اتهام میزنن. کی به پولدار اتهام زده؟ توی مسئول بی جا میکنی اینا تن، توی مسئول بی جا میکنی اینجا زندگی میکنی، با تو کار داریم. بده پول دارم حق نداره بیاد مانور تجملات بده. تو کشور خارجیش بابت این کار ازش پول میگیرن، مالیات میگیرن، میگن ماشین گرون سوار شدی میای تو جامعه میچرخی دل یه عده‌ای رو میبری، این اثرات رو جامعه ما داره و پولشو بدی. او فهمیده تو اروپا، اینجا نفهمیده. در مقابل بیاد یاران حضرت رو ببینید. من یکی مثال برای شما قرار میدم که یه بحثی هم راجبش پیش اومده، یه خوردم از ایشون دلجویی کنیم ما از یار امام حسین. من دو سه جا سخنرانی یه چیزی گفتم، احساس کردم یه دی یه طرفه، من اونجا منظورم خیلی به این شکل نبود، الان متوجه میشید. شما شنیدید در روز عاشورا یه نفر اومد وقت اذان رو به امام حسین تذکر داد، وقت نماز رو. آقا وقت نماز رو. خب اینجا بحثای پیش میاد، یادم میاد آقا به امام معصوم داری وقت نماز تذکر، او خود نمازه. خب برای اون نگاه خیلی عالی چه ولی یکی مثل حضرت عباس که شما میبینی از مکه از مدینه را افتادن، یک کلمه از حضرت عباس شما حرف نشنید، تبعیت محضه. اما کار دارم. عمرو بن عبدالله بن کعب معروف ابو ثمامه ساعدی، اولی سه سه نقطه دومی ساد، ابو ثمامه ساعدی به قولی ساعدی و همزه، این بعد از مرگ معاویه جز کسایی بود که نامه نوشت اموس. مسلم هم که حضور پیدا کرد مسئول تأمین و پشتیبانی تأمین سلاح مسلم بن عقیل شد. ابن زیاد که خودش رسون به کوفه جز کسایی بود که حصر کوفه رو شیکون فرار کرد. از یاران امیرالمومنین بود، از یاران امام حسن بود، سندار بود. زمانی که عمر استد یه آدم معلوم الحالی رو فرستاد برای مذاکره با امام حسین، وقتی رسید گفت باید شمشیرتو برداری بیا بری تو خیمه. گفت من شمشیرم برم دارم. گفت پس من کنارت وای میستم، دستم رو قبضه شمشیرت میذارم بیا برو تو. گفت نمیام. گفت راد نمیدم برگرد. یارو هم برگشت، یعنی نشون میده اینا قبلش قصد ترور امام حسین داشتن. یادم حواس جمع شیشتونگ، آه ما که دیگه قرار کشتشیم بیاید، این خبرو نیست. قرار نیست نفلشه یه مؤمن، متوجه چی میگم؟ انتحار در کار نیست. برای این شما میبینید شهدای کربلا درست کشته شدن، اما خوبم کشتن. اصلا قشنگیش به اینجاست، معقول بودنش به اینجاست. یکی زدن تو گوشمون این ور رو بگیریم نیست، خبرها نیست. تا آخرین قطره خون میجنگیم. تصور این که یه چیزی تو ذهن شما بشینه، اینا آدمایین عاشق مثلا شهادت خودشونو به کشتن میدن، نه نه عزیز من، اینا تا آخرین قطره خون استادانه، طراحانه و با آمادگی میجنگن و سعیشون در زنده بودن اونجایی که ببینن مرگشون بهتره برای آخرت و برای دین، اونجا جونم میدن. این ویژگی های مؤمنه. بیچاره کرده بودن اینا رو. برای همیشون مقاتل رو که میخونیم اینو، با بچه رو فرستادن تو میدون 10 تا 20 از اونا کشته. اومد خدمت ابا عبدالله، عرضه داشت یا ابا عبدالله نفسی لک الفدا، آقا جونم به فدا. این حرفای یه کارمند در مقابل رئیسش نیستا. قرار کشتیشیم، داری میبینی دیگه، کلی هم از جنگ گذشته، سر زور عاشوراست دیگه، وقت نمازه، دیده کار تمومه، دیشبش هم بوده تو خیمه، دیده کار تمومه. آقا فرموده فردا یکمون زنده نمیمونیم. اینجا این حرفا دیگه حرفای چاپلوسی نیست. آقا چی از جون واجبتر؟ یه حرفی همچین کسی خیلی مهمه. گفت انی ارا، من اینجوری میبینم، ها اولا اونا قد اقتربو منک، خیلی دیگه دارن نزدیک میشن به شما. ولا والله، والله قسم، لا تقتل، کشته نمیشی، حتی اقتل دونه که انشاءالله. گفت نمیذارم، من نمیتونم ریخته شدن خون شما رو ببینم، والله قسم قبلت جلو چشت باید برم ببینم. اما یه چیزی دارم، یه خواسته دارم، و احب ان القا، اما دوست دارم، القا ربی، دوست دارم خدامو ببینم، و قد صلیت هذه الصلاه، و این نمازی که دنا وقتها که وقتش نزدیک شده رو با شما بخونم. اینجا خیلی مسئله مهمیه. ما از نوع برخورد این ابو سمامه میتونیم بفهمیم فضای یاران ابو عبدالله چیه. خدا وکیلی چیز میخوام بگم راست و حسینیش، ببینم به دلتون اومده یا نه. شنیدید میگن شب عاشورا نشستن قرآن خوندن نماز خوندن؟ دیدید با این بخشش ارتباط نمیگیریم ما؟ نماز خوندنتون دیگه چیه؟ شب عاشورا نماز شب خوندن، میگه از سپاه امام حسین، از خیمگاه امام حسین صدا کندوهای زنبور عسل میومد. یعنی انقدر اینو ذکر میگفتن از دور انگار پرواز زنبور بود، این همچی صدایش. چرا با این بخشش ارتباط نمیگیریم؟ چون تو اون فضا نیستیم. کربلایی هم اتفاق بیفته نمیریم، ظهور هم شکل بگیره کاری نمی کنیم، چون اصلا فهمی از نماز نداریم، فهمی از ذکر خدا نداریم. روحی که در کربلا و روحیه‌ای که در کربلا حاضره متوجه ارتباط به عالم ملکوته. هر اتفاقی تو ملک میخواد بیفته، رو زمین میخواد بیفته، اون رو قطع نمی کنه، کات نمی کنه. یعنی دوچار پرگماتیسم و عمل زدگی نشدن. آها من دارم الان وسط جنگ اومدی به من داری میگی به نماز بخون؟ یه هیئت میخواد برگزار کنه نمازش قضا میشه، یه ماشین میبره مکانیکی نمازش قضا میشه، یه بچهش میفته بیمارستان نمازش قضا میشه. آها ما داریم دیگه کار میکنیم دیگه، ما الان داریم کار میکنیم، یا نفهمیده. فلذا خیلی ساده این افراد میتونید با کار از خدا جدا کنید، از انقلاب جدا کنید. ما کم نداشتیم تکنوکرات هایی که تو مملکت خودمون به خیال وهمی خدمت به انقلاب دوچار تکنوکراتیزم شدن و دقیقاً 10 سال بعد 20 سال بعد صاف روبروی انقلاب ایستادن، دقیق 180 درجه مقابل ایستادن. این روحیه رو باید دریافت که اون وسط جنگ تیر داره میباره، یا آقا نماز رسیده، من که جونم به فدات، میشه این آخرین نماز رو با شما بخونم؟ دوست دارم قبله که به این یقین داره و احب ان القى ربی، قبل اینکه به لقاء الله برسم دوست دارم توشم نماز پشت سر حسین ابن علی باشه. یعنی اینو توشه برای خودش داره میبینه، برای این وزن قائله. آقا ما دیگه خون داریم میریم در راه امام حسین، دیگه حالا نمازرم خدا میبخشه. این روحی است که فرصت ارتباط با خدا رو غنیمت میشموره، ذکر و یاد خدا رو غنیمت میشموره. پیغمبر از قرآن، یک کتاب قشنگی است به اسم قرآن، وقت کردید بخونیم. والله چه بگم، نگاه میکنی میبینی که پیامبرا دارن حرف میزنن، فرمایش که میفرمان اگر خدایم بخواهد اینجوری، همه صحبتشون اینجوریه، قیدی داره قبل و بعدش، اگر خدا اینطور، یعنی دائم تو یاد خداست. ما اینو الگو نمیگیریم. اونا فهمیده بودن امام حسین میخواد یه تاریخ جدیدی رو ایجاد کنه و جلوی سقوط انسان رو بگیره. قرار بود مسلموناش وهابی باشن، به خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل غیر مسلموناش بودن چی بشن. کسی امام علی تو بدرقه ابوذر میفهمد والله لو کانت السماوات والارض على عبد رتقا، اگر زمین و آسمون بالا سر یه بنده خدا عبد فرود بیاد بسته بشه، ثم تقا، بعد اما تو این تنگنا تقوا پیشه بکنه، ثم تقا الله عز وجل جعل له منها مخرجا، خدا راه فرار برش درست میکنه، یعنی دوچار عمل زدگی نشه. آقا وسط درگیریم دروغ ما نگیم، وسط درگیریم رشوه رو ندیم، وسط درگیریم این کارو نکنیم. نه نکنید این کارو، وایسا، راهی که خدا برات باز میکنه خیلی بزرگتر وسیعتره. دی برای شهدای کربلا چه راهی باز کرد؟ بیم کم دوچار عمل زدگی بشیم، خوبه، امان نامه برامون آوردن، من و شما تو سپاه امام زمانی مثلا، امان نامه آوردن امام زمان سال 61 هجری امام حسین، بعد میگم خب آقا که فرمود هممون کشته میشیم، بذار من زنده بمونم بعدن چهار تا کار کنم، اصلا من زنده بمونم بعدن یه قیام رو رهبری میکنم. 100 تا توجیه شرعی میاری والله. آوردن آقایون، اونایی که نیومدن با ابو عبدالله، همشون توجیه شرعی داشت. بعد امام حسین نصیحت هم میکردن، آقا اشتباه داری میکنین، آقا متاسفانه از شما بعید اینا. جوری مورخان بنی امیه این رو الغا کردن که متاسفانه در طول تاریخ ثبت بشه کار امام حسین کار غیر عقلانی بود، و برای اینکه بی احترامی هم تلقی نشه، خود برخی از آقایون شیعه متأثر از این موهومات گفتن ای نره عوضش عاشقانه بود. پناه بر خدا که عقل مجسم در هستی امام معصوم رو نسبت به فعلشون نسبت بیعقلی دادن. خدا تو شاهد باش ما نسبت به این حرفا اعلام بیزاری میکنیم و اعلام به راحت. عاقلانه ترین کار بوده. میگه اینجا که گیر کردی وسط کربلا گیر کردی و برو سراغ خدا بازن، اگر راهی بخواد باز کنه او راه باز بکنه. سوره کهف آیه 10، از اول فتیت و علل کهف میگه یه سری از این جوان مردا رفتن معوا گرفتن در قار. ببین اینا مأمور بودن جلوی شرک بیستن، جلوی کفر بیستن، رفتن توی قار، قشنگ خودشون انداختن تو حبس، در قار مشخص ترشم بسته، درسته؟ اینا هم دنبالشون گفتن ما که چیزی نمیدونیم خدا، ربنا آتنا من لدون که رحمه و حی لنا من امر نارشده، خدا خودت یه راهی برسون، من موظف بودم این کار انجام بدم. ما یه اندالله داریم یه لدالله داریم، دیدین هر دوتا میشه نزد خدا تو فارسی، تو عربی فرق داره. اندالله یعنی نزد خدا که تو میدونی چیه، لدالله یعنی نزد خدا تو نمیدونی چیه. یه موقع هست میگم که آقا جون از آن پولی که نزد خودت داری به من بده بدهیم را دوا کنم، این اند میشه. یه موقع هست میگم آقا من یه بدهی دارم نمیدونم چجوری یه جوری بیا درستش کن. خدا من حیث لا یحتسب، از جایی که به عقل جن نمیرسه کمک میکنه. خدا وکیلی میرفتی به همین اصحاب کهف میگفتی ببین راهکار خدا میدونی چیه؟ نه داداش بفهمید شما ما بریم چی؟ قراره بخوابید 300 سال بعد زندتون میکنه اینجوری از دست نام در رفتید، تو دلتونم بود ببینید آقا این کفر و شرک برچیده میشه یا نه، بیدار شید ببینید اینا. یعنی به هر کی میگفتم گفتن دیوونه است، همین کارو کرد. یرید الله یا حسین، یرید الله خدا میخواد که تو را ببیند چی؟ قتیلا، پیامو گرفت از رسول الله، گفت برای اینکه این سناریو خوب پیش بره خون میخواد. گفت آقا بسم الله مراد چی میترسونی؟ عوضش تا ابد زنده اید و تا ابد زنده میکنید. ببین مثلا حبیب ابن مظاهر اون سال نه 6 ماه بعدش میخواسته بمیره، دیگه 90 سالش بود، نه اون یکی 30 سال بعد میخواسته بمیره، چرا 100 سال معامله جوش خورد. آقا کی بودن؟ آقا به یه ابو سمامه ساعدی 1400 سال پیش عربه، من تو تهران امروز دارم میگم خوش به حالش، زنده است. من و تو زنده تره قطعا، زنده میگن چه اینش اثر داره. میگه آقا مرده، میگه چرا؟ میگه چه اثری نه، تکون نمیخوره. اینا دنبال انس با خدا، یه بباره تیر بر ما بباره. یکی از این بزرگان دوستاش بدونه اون نماز خوفی که امام حسین خون چجوری بود. یعنی بعدش هم چی شد دیگه؟ بعدش خدا لعنت کنین حسین یا حسین با صاد، حسین ابن تمیم، ابو عبدالله فس برید بگید قطع کنیم جنگ و نمازو بخونیم، نمازو عادی قبول نکرد و یه درگیری بین او و حبیب پیش اومد. حبیب هم دوتا تیکه نثارش کرد، اونا هم حمله رو شروع کردن اما نماز رو عقب ننداختن. با این بخش کربلا هم خدایش از ته دل ارتباط نگرفتیم که چرا باید زیر تیرا شما نماز بخونی، نگرفتیم دیگه. قشنگه ها، یه حس گوگوری مگوری داریم بهش. آخه داریم میشنم میگیم تیر باریدن، آقا باید تیر بباره. 30,000 تا گرگ ببینی اینجوری دندون دارن تیز میکنن برای حمله، قمه ها تو دست، شمشیر ها تو دست، از آسمون داره تیر میباره، باید بگیم نمازه رو بخونیم. ماشین برده مکانیکی نمازه قضا شده، من میگه گرفتید ما رو. نمازه رو خوندن، همینجا دو نفر شهید میشن دیگه سر نماز، و دو تاشو ویژه اسم تو تاریخ آوردن. بعد اذن میدان خواست ابو سمامه، اون نماز رو خوندم حالا برم، حضرت فرمود تقدم، پا پیش شلو بذار، فا انا لاحقون به کسا، ما هم چند لحظه بعد میرسیم به تو، ملحق میشیم بهت، من حسین بهت ملحق میشم، تو زودتر برو. خب این خودش بخشی از یه پازل میبینه، ما هممون داریم عملیات میکنیم، ما یه تیمیم، کاملا تفکرات تیمی حاکمه، هر کدوم بخشی از این پازل رو داریم پیش میبریم و باید اون نماز جلو چشه همه خونده بشه و تاریخ نقل کنه تیر باریده اینا نماز خوندن، به کی میگید خارجی؟ کی خروج از دین کرده؟ باید حجت تمام بشه، یکی دیگر دلایلی بشه. اون طرف دید جامعه چی بود؟ این هم یاره امام حسین. حالا فهمید چجور یاره امام حسینی باقی مونه تو کربلا؟ این آدم ببین معنوس با نماز بوده که اصلا دست خودش طرف نبوده، نزدیک ظهر می شده این ساعت بدنیش فعال می شده، آها نماز، آها نماز، آها نماز، آها. دیدی بعضی نزدیک نماز می شستن استرس می گیرن از قبلش، آها نماز، آها. بعد اون طرف مطرف ابن مغیره، پسر مغیره، مغیره معروف لعنت الله علیه، میگه روزم بابام اومد قاطی ناراحت، گفتم چی؟ گفت از نزد بدترین آدمای کره زمین دارم به قول میام. گفت کی؟ گفت معاویه. گفت چرا؟ گفت برگشتم بهش میگم بابا تو که دیگه حاکم شدی بنی هاشم با خاک یکسان کردی، بالاخره اینا پسر عموهاتون از قریشن، یه خورده فتنه رو بکش با این. گفت فتنه رو بکشم با این؟ از خلیفه اول چی مونده؟ میگن چهار تا این کار اون کارو کرد تموش رفت، از خلیفه دوم چی مونده؟ از خلیفه سوم چی مونده؟ اما اسم او آقا هر روز داره رو مأذنه ها برده میشه پیامبرو. تا این اسمو آیا امیدی برای من باقی است که این نام شنیده نشود؟ تو را مادری مباد که چون این پیشنهادی به من دادی. معاویه داره به مغیره میگه، مغیره گر نبود در آن که شاکش علی را من به خانه برده بودم. اون مغیره، ببین معاویه چی بوده، مغیره داره میگه من اصلا بدترین آدم رو زمین دارم میام، نه به خدا سوگند هرگز آرام نمیشوم مگر زمانی که این نام را دفن کنم و اثری از آن باقی نگذارم. میگم این سه تا ابو سفیان داشتن، ابو سفیان اول، ابو سفیان دوم معاویه، ابو سفیان سوم یزید، اینا همشون این هم بودن، منتها معاویه بلد بود تزویر کنه تو جامعه و پیش نماز وای میساز، حج میرفت، خطبه میخون. حالا یه سوال، آیا معاویه از تو از آن واقعا من حذف کردم پیامبرو؟ منش پیغمبر رو حذف. در کشور خود ما هم اینا مشکلی ندارن یه معممی یه عمامه داری مسئولیت بر عهده داشته باشه، منتها دعوه اینا اینه که مبادا شبیه اهل بیت عمل کن. هیچ مشکل نداری آخوندی بیاد مسئولیت پیدا کن، لباس مگه فقط؟ شیطان هم کعبه رو خراب نکرد، چه تو خونه کعبه رو خراب کرد؟ تیدین خب به کعبه نماز میخونن از زمان حضرت ابراهیم، خب چه کاریه؟ هویت کعبه رو ازش گرفت، محتوای کعبه رو ازش گرفت، بوتا رو برد گذاشت دور کعبه، بخونه این کارو میکنه، از دین فقط پوستی نشون میده. حالا این برای اینکه ماجرا برگرده، آقا رسول الله اومد به خواب ابو عبدالله فرمود یا حسین اخرج، حسین جان خروج کن، فان الله قد شاء ان يراك قتيلا، خدا اراده کرده تو رو غرق در خون ببینه. آیا انقلاب ما مسونه؟ آیا فکر میکنید عده جرأت میکنن مثلا از برخی از آقایان بیان مثلا فردا پس چیزا رو علنی بذارن کنار؟ نیست. نمیبینید یک سری جریان های در کشور در بزنگاه های تاریخی تا بزنگاه هایی که دستشون میاد تا میتونن اسلام رو میزنن، روزه امام حسین رو میزنن، قضای نظری رو میزنن، میبینید یه جایی قشنگ حس میکنید. خودشون هم امام حسینی بعضن نشون میدن، حرفای امام حسینی هم میزنن، بین الحرمین هم عکس میگیرن. و فکرم نکنید الزامن این افراد خودشون رو فاسد میدونم، یه ما الان فاسدیم باید این انقلابو، نه فکرشون این میشه، اینه کنه همه معاویه هم. تحلیلشون این میشه، تمایلاتشون، تمایلات نفسانیشون براشون تولید منطق میکنه. دوست داره اشرافی زندگی کنه، از اون طرف هم مسئول جامعه، یک مسئولیت در جامعه اسلامی میگرده، یه وسیله پیدا میکنه که توجیه کنه. یا بالاخره من که دارم خدمت میکنم برای جامعه اسلامی، تنم که بالاخره سالم باید باشه، خورد و خوراک هم که بالاخره باید خوب باشه. ها حالا خورد و خوراک تو عادی بالاخره مثل بقیه مردم، متوسط مردم، حالا اینجوری میبینی نه آقا ماشین آنچنانی، من بالاخره من که جنوب شهر بیام زندگی کنم آلودگی هوا رو من اثر بذاره، من چجوری کار کنم برای شما مردم؟ اگه من بیام تو آلودگی زندگی کنم بچم ام اس بگیره، من هر روز اونو باید ببرم بیمارستان، چجوری خدمت کنم به شما مردم؟ من اگه این سونا رو نزنم بیخه استخره بیخه کاخشا، کمر درد بگیرم بیافتم تو خونه، خوبه؟ بعد هر روز 5 صبح 7 صبح 8 صبح، حالا که بعضی اینا 11 میان، بیام سر کار خدمت کنم به شما مردم؟ تولید منطق میکن. ولو طرف روحانی هم باشه، لباس پیغمبر هم تنش باشه. یه جور هم انقدر میگن نمیدونم لباس پیغمبر لباس پیغمبر لباس پیغمبر، انگار مثلا معاویه تیشرت تنش میکرده، خب همین لباس رو تنش میکرده دیگه. هودیه چیه اینجا؟ میگن هودی تنش میکرده مثلا. عجب. نه یه چیزای میل داره، بعد میگرده اسلام مالش میکنه، قرآن مالش میکنه، روایت مالش میکنه، چهار تا روایت میره میماله بهش، میگه معصوم فرموده. اینا کاری میکنن اگر کسایی نباشن، سنسورا فعال نشه، که از انقلاب فقط اسمش بمونه، یه سرود ملی بمونه که از غذا براشن بلند میشن دستن به سینه میذارن و دو تا عکس. در منابع صحیح برادران اهل سنت آمده صحابه پیغمبر دارن میگن، میگن ببین خوب که نگاه میکنیم میبینیم از جاهلیت فرقمونه که فقط داریم نماز میخونیم، تمام رسول جاهلیت رو اسلام مالیزه شده برگردوندن، ساختار عشیره‌ای کامل برگشت، ساختار عشیره‌ای شیخ عشیره آدم مسن باید باشه، من علی 30 ساله رو چی بزنم خلیفه؟ اسامه رو بیارم بذارم فرمانده لشکر، 19 ساله شد پیامبر گذاشتش فرمانده لشکر، به همه آقایان گفت باید برید تحت امر ایشون حمله کنید به سمت اردن، یکیشون نرفتن، پیامبر زنده بود. آقا چی میگی؟ ساختار عشیره رو برگردوندن منتها اسلامیزه شده، بسم الله داره، آخرش صدق الله داره، وضو میگیرن، تسبیح میچرخونن، انگشتر عقیق دست میندازن. این نیست. یاران حضرت 20 سال سکوت کردن، دو مرتبه نامه ها نوشته شد به ما، هم زمان امام حسن نامه نوشتن آقا چرا صلح کردی، قیام کن، امام حسن که صلح کرد، آتش بس در واقع بگیم صلح که خوب نیست بگیم، آتش بس امضا کرد، نامه نوشتن به امام حسین بعضیا، آقا داداش شما ظاهرا اون که ما میخوایم نیست. یعنی اینا هیچ وقت دنبال این نبودن دنبال امام بودن، از امامی خوششون میاد که امام مطابق میلشون باشه. آقا امام اصلا مطابق میل ما نیست، یا عبدالله اخرج، خروج کن، ما تو بیعت میکنیم. آقا هر کی خروج کنه باش بیعت میکنیم.
او رو قبول داریم. یعنی شما امام باید خودش با محیط تطبیق بده از نظر اینا، این جماعت. بعد که ما حسن به شهادت رسید دوباره نامه نوشتن. یا حسین الان وقتش. حضرت فرمود خیر، وقتش نیست. 10 سالم در زمان معاویه از اصول میگه بابا با کی طرفی؟ بچه که نیستش که. 3 تا خلیفه راضی کرده و تو شام هر کار دلش میخواد بکنه. امیرالمومنین رو وادار به حکمیت کرد. امام حسن هم توی جنگ کشوندش توی بنبست. برایش میگه شرایط فراهم شده بود براش. استاد عملیات روانی بود، پول بیت المال خرج میکرد، زیر ساختاشو ساخته بود برای این کار. شبکه شایعاتی داشت معاویه که اصلا تعجب میکرد تو سپاه اهل بیت. امام حسن صلح رو قبول نکرد اول، به نماز ایستاد، سری تو سپاه امام حسن شایعه کردن که آقا حسن ابن علی قبول کرده. یه عده که برای غنیمت اومده بودن گفتن ای داده بیداد سرم بیکلامون چیکار کنیم، جنگ که نشد، از خود سپاه حسن ابن علی غنیمت برداریم. سپاهیان امام حسن. حضرت داشت نماز میخون مثل این مورچه های آدم خور که میریزن مثل حشره، ریختن قارت کردن سپاه، خیمه امام حسن رو قارت کردن. حضرت توی خیمه داشت نماز میخون، دور خیمه رو برداشتن، وسایل توش همه چی رو بردن. حضرت انو داشت نماز میخون، یکی نگاهش میگه، یکی دوشش نگاه کردن، یه سجاده زیر پاش میارزا وسط نماز، سر نماز بود، حضرت سجاده رو زیر پاش کشیدن. اون سیستمی که بلا اون لحظه ای که دیگه مالک میگه من 10 تا ضربه تا کله معاویه فاصله داشتم، یه هوی دیدیم اینا قرآن آوردن، 500-600 قرآن آورده بودن، قرآنهای توماری، قرآنهای صفحه رو صفحه همینجوری میذاشتن پخش کردن سر نیزه ها. کانال های ماهوارهش بود، پیج های نیستاش بود، کانال های تلگرامیش بود. امروز نگاه بعد جوری میتونه وارونه کنه که عرض کردم به امام حسین گفتن تو خوبی ها، میشه تو رو دوست داشته باشیم از بابات بعدمون بیا؟ اصلا فکر کردید ابن زیاد رو چه موجی داره اسکی میره؟ رو چه موجی؟ موجی که معاویه ساخت. اومدن 30,000 نفر وایستادن، بعد حضرت داره خودشو معرفی میکنه میگه بابا انا حسین ابن علی، بابا من پسر علی ام، خلیفه مسلمین که قبولش دارید اگه امام قبول ندارید؟ گفتن بله. بغزن لعبیک، دقیقاً چون پسر علی میخوایم بزنیم. یوم الحسین یوم العثمان، عثمان رو شما کشتید بعد عوضش در بیر. و ما نکشتیم، ما دفاع کردیم، پدر من مخالف بود، میگو خلیفه کشی رو باب نکنید، شما اموی ها کشید عثمانو. سیستم عملیات روانی یه چیز دیگه میگفت، فلذا تا شما تو رسانه قوی نشی العجل العجل نگو. سه نفر رو میخوای اعدام بکنی، مردم خودت رو نمیتونی توجیه کنی که این برای چی باید اعدام میشه، درست یا غلط بدون این میگه. تا تو اقتصاد قوی نشدی، تا تو نظامیگری قوی نشدی العجل العجل نگو. باید قوی بشویم، یعنی این، یعنی فردا مردم نمی بگن خفناتر، چرا پشت سر امام زمان خالی کرد، خفناتر حل عطا، ترسیدیم این چیز قچه. آقا تحریم کردن دیگه، ما اینجوری شدیم دیگه. خب آبم تحریم بود که خونه دل به وقتش خوردن تا دیدن معاویه رفت. ببین اصلا سر کار اومدن یزید فرصت طلایی بود، همه اهل فن فهمیدن که این بچه شوته، این باباش نیست، بهترین وقت کاری سر کردن. شما میدونید معاویه به یزید گفته بود هر کی میخوای زورکی به یزید بگیری بگیر، با حسین کاری نداشته باش. معاویه میدونه جلو کی داره سیاست ورزی میکنه، میدونه اونا در سیاست ورزی نظیر ندارن رو زمین، نه با عنوان اسمت و با عنوان سیاست مدار، میدونه با کی طرفه. حضرت تو پاسخ به سوال به درخواست سلیمان سرت فرمود آقا قیام و اینجور چیزا زمان معاویه، حضرت فرمود نه جایز است نه به صلاح است. گفت نه اجازه دارید نه هم صلاحه. این روحیه سلیمان و سورت رو میبینید؟ بعدن هم خرابکاری میکنه. میبینید؟ برای همین به شما میگم کسی این مدلی زندگی کرده به وقتش میتونه درست تصمیم بگیره یا نگیره. اونجا که مسلم تک و تنها مونده بود آقای سلیمان پشتش خالی میکنه. تموم بود آقا جون، تموم بود. اگر مسلم ابن زیاد رو میزد که زده بود، بارها به شما گفتم ابن زیاد تو کاخ فقط با 50 نفر بود، مسلم حد اقل تعدادی که نقل کرده تاریخ 4000 تاست. از 4000 تا میگه تا 20000 تا دور تا دور کاخ. به عملیات روانی باختن، به جنگ رسانه‌ای باختن. ندیدی چی شد؟ کی جرأت کرده بود بعد از جنگ جهانی اینجوری تو دهنی بزنه به آمریکا، پایگاه موشکیشو بزنه، بعد بدبختا هر روز قایم بکنن؟ هی میگفتن چی چی؟ ضربه مغزی ملایم. از 10 تا شروع کردن رسید به 100 تا. دیدی سر هواپیما اوکراینی چی شد؟ دیدی رسانه یعنی چی؟ میبینید جنگ ادراکی شناختی شروع بکنه عملیات روانی کنه چی میشه؟ یا برمیگم اینا قافیه رو باختی. پس باید قوی بشوی. چاره ای نیست اگه ظهور میخوای، همینه. بله طبعا اگر و این مستلزم تربیت و آموزشه. اون مردم کوفه آموزش رسانه دیده بودن تمام بود. مسلم ابن زیاد زده بود، اینو شما بدونید. کوفه سقوط میکرد به نفع امام حسین. آدم مردد ما زیاد داشتیم تو کوفه، 50-50 بودن. تا همون سخنرانی کوفه تا کربلا، اینا تهران تا کربلا چی بود؟ تو اونجا کامل توضیح دادم. جامعه شناسی کوفه رو عرض کردم. آدم مردد زیاد داشتیم. و بدانید در روایات داریم برای دو امام قبل از امام زمان شرایط حکومت فراهم شده بود. یعنی میتونستن اونها نقشی که آقا صاحب از زمان داره او دو امام داشته باشن. اولی ابا عبدالله، دومی امام صادق. در روایت داریم. اصلا یه روایت دیگه داریم، میگه میفرماد که هرگاه دو نام علی و حسن پشت سر هم تو ائمه اومد، بعدیشون حکومت تشکیل میده. که در مورد امام حسین این صدق میکنه و در مورد آقا صاحب زمان هم صدق میکنه. آقا علی ابن محمد امام هادی، بعدش امام حسن عسکری و بعد آقا صاحب زمان. خب بگه حتی تو روایات هم داشتیم، هم چیز اشاراتی داریم. ما یعنی متوجه نمیشیم که اون چه کاری داشت معاویه با جامعه میکرد. اگر کسی معتقد نباشه که در تنگنای حاکمیت کف گشایش و راه خروجی همیشه هست، ولو به قیمت خون من، مگه من کیم؟ انا لله و انا الیه راجعون. نه دیگه، اگه گشایشی راه چیزی هست از ما مایه نذار، از ملت مایه بذار، از مردم مایه بذار. کسی این اعتقادو داشت که آقا دیگه بنبست، ما نمیتونیم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، اینا کامل مستقر شدن. نه، قرآن میفهم تقوم لله مثنا و فرادا. تکی بزن به خط، دو نفر هم نیستیم، تکی بزن به خط. نذار کف استیلای آن پیدا بکنه، ساختار من پیدا کنه، بزن به خط. شطرنج برره‌ای بازی کنید، لنگ دمپایی بزن وسط بازی، همه چه خراب. اگر کسی این اعتقادو داشت، این دینش کامل نیست، ایمانش کامل نیست و گمان میکنه که دنیا دست آمریکا و اسرائیله، دنیا دست آمریکا و اسرائیله و کاری هم از دست ما بر نمیاد. این زمان ما حسین هم باشه چی میگه؟ میگه آقا الان قدرت دست بنی امیه است، 20 ساله بوده، دست دست با خطا کنی ما رو میکشن، شرمنده. این یاران شرایطی فراهم کردن، اون 20 سال فرصتی داد، یه دی تربیت شدن، یه دی دروغای اینا براشون اثبات شد، شرایط فراهم شد. شهید مطهری میگه، میگه از آن به بعد امویان جهت ادامه خود به بنبست رسیده بودن و دائما باید از خود دفاع میکردن. و کاملا بنی امیه را ابا عبدالله از کنشگران سیاسی تبدیل کرد به پاسخ دهندگان. همش دیگه باید از خودشون دفاع میکرد و فتیلشون هم پیچیده شد دیگه. بنی عباس که میاد حکومت از بنی امیه میگیره با چه شعاری میاد؟ انتقام خون اهل بیت. یعنی تو جامعه مقبولیت داشت که بنی عباس اومد حکومت از بنی امیه بگیره. بلایی سر این آورد ابا عبدالله که اصلا اسلامو نجات داد. حالا من باید امروز خودمو نگاه کنم و سبک زندگیمو نگاه کنم ببینم چه نسبت. آقا تو رو خدا عزاداری رو سخت کردی برای ما. می‌خواستیم بریم گریه‌مون کنیم پاشیم بریم. دوست نداری از این حرفو بشنوی؟ افراشاب نیا. من این حرفو می‌خوام بزنم. در درجه اول شما شنونده ای، دارم پدر خودمو در میارم. من گویندم و باید بهش عامل باشم. اما این حقه. اگر یه روزی دیدید منم به این حرفا عامل نیستم، بگید این نتونست انجام بده، اما این حرف حرف حساب منطق داره. خطایی ولو از کسی که اون حرفو داره میزنه دیدید، نباید انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. به گفته کار داشته باشه. گوینده چی کار داری؟ فکر کن یه برگه کاغذ رو زمین پیدا کردی، گویندش هم معلوم نیست چیه، یه حرفی زدی، حرف حساب اینا. خب شرمنده شما، سرتون رو درد آوردیم. استفاده کنیم از مدعای برادرمون. انشالله خداوند همه ما رو عامل به این عرایض بنده قرار بده. انشالله همه ما از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان جل الله باشیم. انشالله خداوند خودمون و خانوادهامون رو تو این آخر الزمان و این عرصه پرآشوب و پرفتنه حفظ بکنه به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.